أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين المطهرين، ولا سيما بقية الله العظم والإمام المنتظر، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أولا تبریک عرض میکنم فرارسیدن ماه مبارک رمضان را، ماه مهمانی خداوند متعال. انشاءالله که بهترین ها رو خداوند متعال برای بهترین بندگانش در این ماه مقدر میکند، قضا میکند و امضا میکند. انشاءالله بهترین ها رو شامل اونا عزیزه باشد. بنده هم به توفیلی شما و خوشبختی و خرسندی خودم رو اعلام میکنم در اینکه در این محفل مجازی خدمتتون شرف حضور دارم. با مباحثه کافی شریف علیه السلام، کافی شریف بحث کتاب الحجه، سلام خدا بر روح بلند مرحوم ثقت الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی که امروز باید مقداری در مورد ایشون صحبت کنیم، به کتاب گران سنگ ایشون. انشاءالله وارد بحث کتاب الحجه میشیم. اما کافی شریف، چرا این کتاب اساسا اینقدر برای ما مهمه؟ گزافه نیست که گفته بشه که مهمترین کتاب امامی الکافی، کتابی که یک جامعه، یعنی نه تنها بحث فقه در او مطرح شده همچون تهذیب و استبصار و من لا یزال تقی، مباحث خداشناسی، اعتقادات و مباحث اخلاقی مثل کتاب الایمان یا کتاب الاشراح یا حتی روزه، تمام این محتوا در این کتاب آمده. یعنی ما هم اعتقادات رو، هم اخلاقیات رو و هم فقهیات رو در این کتاب ما در میابیم، اینجا موجوده. اما اهمیت این کتاب فقط جامعیت نیست. یکی از مهمترین ویژگی های کتاب کافی شریف تقدم این کتابه. در واقع اگر ما بخوایم تاریخ حدیث امامیه رو بررسی کنیم، میبینیم که اگر نگاشته های اولیه امامیه بشود اصول یا کتب اصحاب یا اصول اربعه، معروف شد اصول اربعه مستحضرید که بیش از 400 اصل بوده، معروف شد چون چه بسا 400 اصل به دست شیخ طوسی رسیده، ولی این اصول بسیار بیش از اینها بوده. از دوره رسول الله تا دوره امام حسن عسکری علیه السلام نگاشته های اصحاب که به اسم اونها نوشته می شده ظاهرا این گونه است، اینها میگن اصل. اگر همون که اینا جزوات درسی است بدون تفکیک محتوا، اما اگر اون معنون یک موضوعی باشه، کتاب الحج، کتاب المحاسن، کتاب الامامه، کتاب الحجه، اون میشه کتاب در دوران. خب پس از نگاشته های اولیه که تقریبا چیزی از دست ما برای ما باقی نمانده جز چند اثر، یکی کتاب آرزم محضرتون که کتاب سلیم ابن قیس هلالی، کتاب سلیم یا سلیم، کتاب الفتن معروفه، کتاب السقیفه معروفه، که این کتاب بسیار کتاب مهمیه. حالا دیدگاه های مختلف در این کتاب هست، من نمیخوام وارد بشم. نکته بعدی اصول 16 است که مرحوم علامه مصطفوی ایشون در واقع اینها رو احیا کردن، استیاد کردن، بررسی کردن. اینها مثل کتاب زید، اصل زید نرسی درسته، و برخی از کتاب ها و گزارشاتی که به ما رسیده و موجوده، مثل علم احیا شده در عصر حضور اهل بیت، مثل یک محاسن برقی، این کتاب الان به ما رسیده. اما بعد وقت جاوی عوامه ثانویه می شویم که در واقع گران و مایه اصلی اصول است به تعبیر اربعه رو، اربعمعه رو، 400 گانه رو وارد خودشون کردن، تبویب بندی کردن، ترتب داره، فهرست داره. اولین کتاب که میرسیم با این سازمان یک جامعیتی داره، هدف گذاری داره، معنون شده، ابواب، عنوان باب ها نظر فقه الحدیثیه، نظرت فقه الاعتقادی، فقه مارزم محضرتون که اصلا فقه بنا فقه اصغره در حوزه مثل فروع کافی، کتاب کافی اولین کتاب این جامعیت رو. اهمیت دیگه این کتاب چیه؟ کتاب با سند ذکر میشه، تمام مباحث مستند است. نگاه اعتباری بسیار مهمی داره. اینا بحث دقیق تر وارد خواهم شد، اینا بحث خواهم کرد. و نکته دیگر این که این تبویب بندی این کتاب، من میخوام تو حوزه تبویب بندی یه مقدار مکس کنم، یه مقدار توجه رو جلب کنم. ببینید ما در مقابل کتب سته اهل سنت روی هم رفته به 15,000 روایت نمیرسه. یعنی تنها الکافی این کتاب شریف به تنهایی بیش از، حالا بنابر برخی از گزارش ها، چون بعضی وقت ممکن است که این ترتب این تعداد گزاره های ارائه شده از روایات ممکنه که برخی وقت مثلا تفکیک نشه یا با هم دیگه ادغام شده شمرده بشه، 15,800 خورده تا 16,099 روایت از برکافی گفتن. خب این عرض کنم به تنهایی بیش از اونهاست. یعنی شما کتب سته آقایین رو بذارید یک طرف، این کتاب رو بذارید یک طرف. نکته مهم حال تعداد نیست، مهم چیه؟ باید کتاب بخاری کردن در ماه رمضان آقایین اهل سنت ختم بخاری دارن، احتمامشون به فضای روایات بفرمایید که خودشون مبانی خودشون احتمام دارن. این کتاب چه کتابیه؟ 75 کتاب بخاری، 75 کتاب. اولین کتابش بدء الوحیه، اولین روایتش الاعمال بالنیاته. ببینید روایت کاملا با عنوان همخوانی داره، مزاح میکنم، هیچ ربطی به عنوان نداره. روایات بعدی، مثلا روایت سوم، بعد روایت دیگر از محتوا که متاسفانه جسارت بسیار بسیار زننده به ساحت قدسی رسول الله شده که رسول الله اصلا نمیداند که ایشون نبی شده، این چه کسی بوده، بر اون نکنه دیوانه است، نه تجربه اینها خودکشی کنه. اصلا یک روایت بسیار مستهجن. حالا وارد محتوا نمیخواستم بشم، بعد میره وارد بعد از بحثای بفرمایید که اعتقادی و بعد وارد فقه میشه. موضوعات فقه با هم دیگه کاملا همپوشانی داره در باب ها. یعنی اگر مثلا 7200 روایت در بخاری بنابر نقلی و تعداد شمارشی که برخی انجام دادن شده باشه، شما میبینید که روایت عدم تکراری حدود 2600 تا روایت. یعنی اینقدر که ابواب هی تغییر کرده. مثلا ایشون یه دونه کتاب یا باب صلات العید داره، یه دیگه داره نماز العید داره، ببخشید اعمال عید داره، که اونجا دوباره صلات رو آورده. آخرین کتاب دوباره کتاب توحیده. نظم شما ببینید، نه علال قاعده حداقل کتاب توحید باید قبل از بدء الوحی قرار می گرفت. بیایم به کافی شریف. کافی شریف نه تنها از کتاب توحید آغاز نمیشه، حد کنید، نه تنها از کتاب توحید آغاز نمیشه، بلکه اساساً الان غربی ها و بعد در ایران هم رواج پیدا کرده، اما از گرته برداری از امامیه است، از اسلامه. اول میگن آقا منابع معرفت شناسی شما چیه؟ من با چه ادبیات، با چه مبانی، با چه مقولات با تو سخن بگم؟ عقل تو قبول داری یا نداری؟ چه عقلی رو قبول داری؟ اولین کتاب کافی شریف کتاب العقل و الجهله. اون روایات بسیار دقیق، بسیار سنگین که مشهور، که فقط بعضی مثل مرحوم امام کتاب جنود العقل چه شرح مفصلی نوشتن، روایت جنود العقل والجهل. بعد تازه حالا میاد نگاه شما به قرآن و روایات چگونه است، کتاب فضل العلم اونجا مطرح میشه مفصل. شما مبانی چطور قرآن رو نگاه میکنید، چطور با چه روشی باید قرآن فهم بشه، روایات جایگاهش اینجا چگونه است، ارتباط روایات و آیات با هم دیگه چگونه است، اینا رو همه بحث میکنه. تازه وارد میشه به کتاب التوحید. حالا اون تبدیل بندی اولین کسی که بیاید صفات فعل و صفات ذات رو، مرحوم کلینی خب مستحضرید، یک متکلمه، یک فقیهه، یک مفسره، یک مورخ. ببینید کتاب رو دیگه، کلینی وقتی کتاب کافی رو ما تورق میکنیم خیلی ایشون یک زبردستیه، مستحضرید. ایشون کتاب رجال داشته به دست ما نرسیده، کتاب تعبیر و رؤیا داشته به ما نرسیده، کتاب الرد علی الغرامته داشته به ما نرسیده، کتاب شعر داشته مرحوم کلینی به ما نرسیده. اینها گزارشاش موجوده. تازه میرسیم به کتاب الحجه. من عناوین این کتاب را هم که ببینم، میخوام دقت کلینی هم به شما نشان بدم. خب مرحوم کلینی در 260 متولد شده، در 329 توفایشون، دقیقا در ایام غیبت صغراست. البته ما این حرف رو نداریم که الکافی کافن لشیعتنا، ما این روایت رو و این گزارش رو در هیچ منبع معتبری نداریم، اما یک حقیقتی پشت این نهفته هست. دقت کافی و مرحوم کلینی در این کتاب ببینید، اولین بابی که میخواد بحث کنه میگه الاضطرار الی الحجه. در این الاضطرار الی الحجه پنج روایت آورده که این پنج روایت دوباره با دقت و با توجه به مخاطب انتخاب شده. حالا عرض میکنم میرسیم بحث میکنم. برخی از نگاه ها که مثلا مرحوم کلینی روایات ضعیفتر و عقب، اصلا اینطوری نیست، این فضا نیست. ظاهرا جناب محمد الیمانی است که ایشون آمده، اسمشون نیومده در مقدمه کافی. مقدمه کافی رو عزت هم حتما مطالعه بفرماید. ایشون میفرماید که یکی از عالمان دینی آمده که علما به جهل دارن کشیده شدن و به خاطر نجات عالمان امامیه و امامیه و شیعیان درخواست میکنه این کتاب، که 20 سال مرحوم کلینی برای این کار زحمت کشیده، 20 سال. و جالب اینه که بعدن که به بغداد وارد شدن کتاب اونجا تدریس هم کردن، حداقل بخش هایشون این کتاب تدریس هم شده. خب حالا نکته هم چیه؟ حتی در انتخاب روایات دقیق مرحوم کلینی، با اینکه خب اساتید بسیار قوی میشون داشته، همچون جناب صفوان که از اجلات صاحب کتاب بصائر الدرجات، حالا اعتبار این کتاب من نمیخوام وارد بشم که کتاب واقعا معتبریه و نکاتی که در مورد این کتاب بعضی وقتا شنیده میشه غیر دقیقه، من نمیخوام وارد بشم. ما با یک کتاب بسیار گران سنگ مواجه هستیم و واقعا اگر این کتاب میراث آقایون اهل سنت، اونها چه میکردن؟ ببینید از محتوای روایت بخاری چند گزارش بدم خدمتتون. در حوزه خداشناسی، خداست جوانیست موفرفری بدون شارب و محاسن، وقتی روی تخت عرش می نشیند دو طرف، ببخشید این عرض میکنم، من دیگه خیلی دو طرف نستجی رو، نشیمنگاه خدا از این عرش بیرون میاد، این تخت عرش و این عرش یک ناله سر می ده. این کتاب توحید، مواز کتاب توحید خدا، بعد میگیم اهل سنت یا به خصوص مجسمه و وهابیه به ما میگن مشرک. ما اول بازیم شما خداتون کیه که به ما میگید مشرک؟ من به خدایی که بخاری در کتاب در کتاب توحید به تصویر کشیده. من خدا کافرم، من خدا کافرم به اون خدا، به خدایی که بخاری تصویر کشیده. تمام پلشتی ها رو نستجیر و بالله انبیایی که بخاری به تصویر کشیده انجام دادن. شما میبینید اگر شما بایبل رو کنار بخاری بذارید میبینید اسرائیلی ها چگونه وارد شدن. این کتاب مقدس مسیحیت که بخش اولش تنخ و تورات کتاب یهود هست، میبینید شما میبینید گزاره آمده منعکس شده. به رسول الله که میرسد من یکی شرس کردم. حالا بزرگان زحمت کشیدن کارهای انجام دادن که اصلا علل روایات مستحیلن در حوزه معرفی رسول الله چیست در اون کتاب. خب میبینیم به خاطر این است که جایگاه پیامبر را پایین بیارن، حوزه امامته، چون اینها خلیفه امام رسول الله هستن، این آقایون دستگاه مکتب خلفا. خب یک چیزهای دیگه پوشانده نمیشه، همه جا بفرمایید که منتشر شده، قابل کتمان دیگه نیست. چون آقا دستت ببخشید نرز میکنم ایستاده جسارتم ببخشید بول میکرد، بعد باید این روایت در بخاری بیاد که نستجیر و بالله پیامبرم چنین کاری انجام میداد رو بپوشانن. این هم حوزه پیامبرشون که حتی ما به اون پیامبرم کافریم که حتی نمیداند وحی بر اون نازل شده یا نشده. بعد برقت ابن نوفل، او که یهودی است که بعد در فتح مکه تازه مسلمان شده، او بگه محمد اشتباه نکن تو بگم این ناموس موسی بود بر تو نازل شد، تو پیامبر شدی. نستجیر رو بده. یا قصه آیات شیطانی که اخرج البخاری رو سیوطی گفته، حالا الحمدلله در بخاری الان موجود نیست، خدای شکر ما خوشحالیم اتفاقا اینو حذف بشه. حالا برسید به کتاب کافی. اولین، حالا فاز امامت رو فقط مثال بزنم، الاضطرار و الالحجه، بحث ماست که ما قرار رو این کتاب بحث کنیم در حوزه کتاب الحجه. اولا بحث حجت، یعنی هم پیامبران هم اوصیا هم امامان اهل بیت، اینا همه داره بحث میشه. سازمان داره این کتاب، 130 باب تقریبا، یک سازمانی داره این کتاب که اولش با اضطرار الحجه شروع میشه. من سازمانش رو بعد مفصل تر بحث میکنم. چرا اضطرار؟ ببینید علل قاعده مرحوم کلینی علل قاعده مثلا باید بیاد مثلا با مصداق امام شروع کنه، یا بیاد مثلا بفرمایید که بنابر فضای اون دور عرض میکنم ها، به بحث مثل صفت امام شروع کنه. نه، اصلا اول ضرورت وجود حجت رو بحث. حالا علل واژه اضطرار خلاف ضرورت رو عرض میکنم، یه معنای دیگه ای داره. مرحوم کلینی میاد واژه از با ضرورت و وجود فلسفه وجودی حجج و امام و پیامبران میاد تو بحث میکنه. در همین جا دقت ها رو میخوام بگم، شما با یک کتاب دقیق مقابلتونه. پنج روایتی که آورده برای پنج گونه مخاطب مختلف در اون دوره بحث کرد. اول زندیق، این روایت مستحضر باشیم که مرحوم کلینی هم تقطیع دارد همچون شیخ حر عاملی در وسایلش، اما بسیار کم. این روایت تقطیع شده است از عباس بن عمرو فقیمی، چهار بخش قبل از اون در کتاب التوحید آمده، بخش آخر که من عین اثبت الانبیا هست در کتاب الحجه آمده و بحث شده. این زندیقه. خب همینجا یک سوالی الان باید برای برادران و خواهران ایمانی من در ذهن مبارکشون نقش ببنده که یک زندیق که خدا ناباوره چگونه میاد سراغ جناب امام صادق علیه السلام. من اینجا میخوام یک پرانتز مفصلی رو باز کنم و ذهنها رو به این بحث توجه بدم. این اشتباه است که علوم نقلی رو در مقابل علوم عقلی قرار بدیم. تقسیم بندی کاملا اشتباه. قویم ترین ادله عقلی در کتاب سنت آمده. هر جا خداوند در آیات مبارک فرمود به خطاب کفار که ایمان بیاورید، دلیل عقلی در اونجا قرار داده شد. همینجا ببین، همین روایت اول رو حالا بعد باز میکنم و بحث میکنم، بحث ارائه میکنم محضرتون. ما در این بحث آرزم محضرتون که یک دقتی مرحوم کلینی داره که اول میاد با کسانی که خارج از دین اسلامن، اصلا خدا رو که اینا هم اهل مسیحیان، هم یهودی ها، هم زرتشت، هر کسی که عقل رو قبول داره که الان جا به عنوان مصداق اتم این بس زنده، کسی خدا رو قبول نداره، باور به خدا نداره، با او داره صحبت. این چرا میگم؟ چون در صحبت های قبلی چهار روایت قبل حوزه خداشناسی هستن، خدا هست یا نیست داره بحث میکنه. امام نیومد بگه چون من امام صادق فرمودم خدا هست قبول، اصلا این بحث نیست، بس خطاب به عقل اوست. روایات بعدی، سه روایات دیگر این کتاب، این باب الاصرار الحجه، مخاطبین اهل سنتن با فرقه های مختلف اهل سنت. شما فرقه اشعری رو میبینید، به نام نیست البته ها، فرقه معتزله رو میبینید، فرقه نسگرایان و در واقع اهل حدیث رو هم میبینید، سه فرقه مختلف. روایت آخرم تو جامعه شیعه است، خطاب بحث زیدیه است. پنج روایت انتخاب شده از مجموع مستحضری در مقدمه مرحوم کلینی بحث میکنن که ایشون اگر خدا بهشون طول عمر میداد، چون بنا بود کتاب الحجه مفصل بنویسن، اینجا گزینه شده تو کل الکافی برای هدایت مردم هم هست. یعنی مرحوم کلینی بسیار از روایات تخصصی و مباحث دقیق ترش رو قرار بود در اونجا بحث کنه و اونجا بیاره مفصل رو. حالا اینجا هم، ولی همین جا هم که داره با دقت داره کار میکنه. ما دقیق ترین مباحث رو در حوزه امامت رو میدیم اینجاست. بعد حالا وارد بحث های مفهوم شناسی های حجج و اینها میشه که حالا بعد من عرض میکنم. خب یه نکته دیگه هم عرض کنم در این مقدمه، حوزه اعتبارشناسی روایات. ما این گفته شده بنابر اعتبارشناسی متأخرین مستحضرید که ما دو گونه اعتبارشناسی داریم. یک اعتبارشناسی قدماست. قدما که گفته می شود در واقع عصر محمدون ثلاث ملاکه. محمدون ثلاث مستحضرید دیگر، جناب محمد ابن یعقوب کلینی، جناب محمد ابن علی ابن باب شیخ صدوق و جناب محمد ابن حسن طوسی شیخ طوسی. اینها میگن محمدون ثلاث، اینها مؤلفین کتب اربعه ما، همین بزرگواران. حالا اصل یعنی چی؟ یعنی اساتید و شاگردان. یعنی شاگرد شیخ صدوق میشود شیخ مفید، استاد شیخ طوسی میشود سید مرتضی و شیخ مفید، شاگردان کلاجکی، سلار، اساتی ابن قولوی، کتاب کامل الزیارات، خود جناب محاسن، خود جناب برقی، احمد محمد خالد برقی کتاب صاحب کتاب محاسن، جناب صفوان صاحب کتاب بصائر و درجات، جناب صفوان. خب اینها یک، این تیم که به اینها گفته می شود، این گروه به اینها گفته می شود قدما، این یک مبنای اعتبارشناسی حدیث داشته در مقابل متأخرین. متأخرین از مدرسه معارفی حله است، حاجی نصیرالدین و علامه حلی و سید طاووس، اینها که دیگه معاصرین ما هم منطبع متأخرین حساب میشن، جناب آیت الله خویی رحمت الله علیه، اینا منطبع هستن. البته برخی از اعظم هستن که تقریبا مبنای قدما رو دارن رعایت میکنن، مثل آیت الله شبیری مرجع بزرگوار و کسانی مثل آیت الله مددی، اینها همین مبنا رو دارن، تقریبا مبنای قدما رو دارن. و عرض هم خواهیم کرد که مبنای قدما دقیقه، ادقه و همون کار بست درست. در مبنای متأخرین توجه بفرمایید، الان گفته می شود که آقا به کافی نمیشه اعتنا کرد، کافی که روایتش ضعیفه. دارم این رو نقد میکنم، این بحث رو با مبنای متأخرین و مبنای معاصرین، قالب معاصرین در متأخر از علامه هلی یا جناب سید طاووس یا جناب علامه چه فرمودن؟ گفتن آقا یک قرائن قدما داشتن که با آتش زدن کتابخانه هایی مثل کتابخانه شیخ طوسی یا از بین رفتن کتابخانه جناب علی ابن ابراهیم، ابراهیم هاشم و فرزندش که خب این اساتید بزرگوار شیخ کلینی بودن و کتابخانه اینها بود، یا آثار احمد بن محمد عیسی اشعری، این کتاب ها کتابخانه ها دیگه به دست ما نرسید و اون قرائنی که قدام ما مجبور شدیم بیایم اعتبار شناسی کنیم حدیث رو بر مبنای فقط سند. سند همی که میخواییم بررسی کنیم بر مبنای قول رجالی، یعنی دیدگاه یک رجالی برای ما اعتبار داره و ما با دیدگاه او پیش میرویم. خب این مبنای قدما، متأخرین ببخشید من معاصر، مبنای قدما اما چگونه بود؟ قدما برای اعتبار حدیث حداقل سه منبع رو بررسی می‌کرد. یک، منبع حدیث در کدوم اصل یا کتاب اصحاب این روایت نقل شده، آیا تعدد نقل در منابع متعدد بوده مختلف آمده یا فقط یک نقل منفرد داشت، اون نقل منفرد اعتبار بوده یا نه، بررسی بسیار دقیق. دو، محتوای روایت. ببین مرحوم کلینی همین کارا تو مقدمه کرده ها، محتوای روایت، محتوای روایت رو به عقل اثاره شده، ولی این اصطلاحی است بعدا بیشتر باش آشنا میشن، با کتاب قرآن، با روایات، روایات معتبره، با عمل اصحاب که آیا اصحاب این روایت نقل کردن، به این روایت اعتنا کردن، به این روایت عمل کردن، به این روایت فتوا دادن از محتوا و شبیه اینها، و اینکه این روایت آیا در تأیید محتوای فقهی و آموزه ها یا اعتقادی اهل سنت هست یا نیست، با محتوا، نگاه محتوا بررسی. سوم، سند و راوی شناسی است که این سند و راوی شناسی را هم از چند منبع استفاده می‌کردن، نه فقط قول رجالی، بماند که خودشون مستحضرید که اصلا کتب اربعه رجالی ما سه تاش که من معلم شیخ طوسیه، یعنی فهرست شیخ طوسی، رجال شیخ طوسی، رجال کشی که الان هست، رجال کشی نیست، اختیار و معرفت و رجال، یعنی خلاصه معرفت و رجال کشی که جناب شیخ طوسی انجام دادن. یکی نجاشی. حالا خود مرحوم صدوق شاگرد جناب ابن ولید است که یک رجالی زبردست و قوی است که صدوق هم همین گونه بوده. و خود کلینی هم که خودش صاحب کتاب رجال بوده در آثارشون نقد شده به دست ما نرسید. این دوره توجه کنید. حالا اینها چه کار میکردن؟ اینا غیر از آن که قول رجالیان رو بررسی میکنن، مرویات که اون راوی نقل کرده، راویانی که این راوی از اونها نقل کرده، راویانی که آنها از این راوی نقل کرد، همه رو بررسی میکنن. گزاره های تاریخی در مورد این راوی رو بررسی میکنن. عرض میکنم چرا یک مجموعه قرائن گسترده رو الان، البته برخی از محققین که با مبنای متأخرین دارن کار میکنن این نگاه ها رو دارن، مثلا علامه مامغانی جون در تنقیح المقال همین روش رو پیش بردن، و اینکه نگاه نگاه متأخره، اما فقط به قول رجالی بسنده نکردن ایشون. از قرائن بسیار زیادی بحث کردم و کار کردم که به یک اعتبار برسه. ببینید چه منابع گستردی رو قدما برای یک بررسی یک راوی به کار می بردن، چه منابع گستردی رو برای بررسی یک اعتبار یک روایت به کار می بردن. یعنی هم روایت رو می‌رفتن منابع رو بررسی می‌کردن، هم می‌رفتن روایت از نظر محتوایی بررسی می‌کردن، هم می‌رفتن روایت از نظر سندی بررسی می‌کردن با منابع مختلف. حالا کدوم قوی‌تره؟ کدوم دقیق‌تره؟ خیلی بحث اینجا دارم ها، من چون فرصتم محدوده وارد این بحث‌ها نمی‌خوام بشم. یک اشاره ای بکنم، در دانش اصول علت اعتبار قول رجالی دو چیزه. همه از مستحضر هم دیگه، یا خبرویت رجوع الخبره است، او چون متخصص این دانشه به او رجوع میکنه. حالا من یه ذره توضیح میدم. یا شهادت، اگر شهادت باشد باید بشه ان حسن نه ان حدسن، یعنی باید آنچه را که شهادت میدهد دیده باشد، شنیده باشد از خودش بی واسطه. حالا عرض مباسطه رو عرض میکنم و با این مبنا کار رو ارائه کنه و شهادت بده. شهادت هم دوباره دو تا شرط، دو تا شاهد باید وجود داشته باشه. مبنای قضاوت دیگه. حالا بحث دارم اینها رو عرض میکنم. وقتی کتاب های رجالی رجال اربعه رو بررسی میکنیم، یا مثل گزارشات کشی رو وقتی میبینیم یا گزارشات نجاشی رو وقتی میبینیم، ما ببینیم در بسیاری از موارد اساساً داره مرویات راوی بررسی میشه. من نمیرسم الان بخونم براتون. و در رجال امامیه مثلا مستحضرید، ما راوی اهل سنت در روایات ما بسیار کمه. اگر آمده هم گفتن به خاطر تأیید یا برای فهم درست روایت، که فضای اتمسفر اون که راوی این سوال کرده چه بوده، یه نقل داره از اهل سنت انجام میشه. یا کسانی بودن که مثل واقفه، مثل بنو فضال و امثال اینها. خب حالا این بحث، پس این دعوای در رجال امامیه، کسانی که در حوزه امامیان چیه که اینقدر دعوا شده؟ اگر مشکل ما نداریم، روایت سنی کمه. آها، قلوب، دعوا قلوب. رجالی رفته مرویات نصیری رو بررسی کرده، دیدم این روایاتی که نصیری آمده قلوب آمیزه، گفته کذابم، معنای کذابون توجه کن. چرا؟ چون روایت دروغین داره به اهل بیت استناد. نصیری رفته از روایات قلوب آمیز، از راویان غالی، از راویان غالی روایت نقل کرده، گفتن نقل عن ضعفا. از کجا میگن اینها رو؟ میگن مربیاتش دیدیم. یعنی ببینید مبنای شهادت عن حس نیست. اصلا بماند که اصلا هم عصر اصحاب نیستن، میگن شهادت عن حسن عن حسنه، که اینم درست نیست. وقتی بررسی میکنیم دوره اون شهادت با شهادت داده بشه، این اصلا شما وقتی داخل بحث برید و دقیق میشید در حوزه مبنای شهادت، شما هیچی دستتون نمیگیره. مربیات قول میرید خبرویت. سوال، یک رجالی در یه چیزی خبره است. توجه بفهمید عزیز، من نمیخوام رجال و زیر سوال ببرم ها، نه، رجالی که از قوی ترین منابع ما در راوی شناسیه. من میخوام انحصار اعتبار شناسی یک روایت توسط رجالی رو زیر سوال ببرم، انحصاره رو میخوام زیر سوال ببرم، همون مبنای قدوا رو میخوام مجموعه قرائن. خب خبرویت، رجالی در چیزی خبره است. ما حداقل چهار گزینه، این نکات خیلی مهمی دارم عرض میکنم ها، ما حداقل چهار گزاره برای شناخت یک راوی نیاز داریم. یک، شناسنامه هویتی، او کیست؟ قطعا رجالی در این حوزه خبره است، قطعا طبقات رو میشناسند، این ابن محبوب رو میدونه که کدوم ابن محبوب، حسن ابن محبوب کدام میکشه، میشناسند. دو، چه بحثی است؟ گزاره های اخلاقی، اهل مروت یا مروت نیست. اینجا هم فل جمله، حالا بل جمله شو نمیتونم بحث کنم، جاش نیست، فل جمله ایشون خبره است و میداند که اون راوی چه کار است. دو تا بحث اینجا داریم، یه ذره سنگین میشه دیگه. چه شناختی لازم، چه گزاره لازم داریم از راوی؟ جایگاه رواییش، لهو کتب قیمه وجه للطائفه نقل عن ضعفا مخلط مختلط. این واژگانی است که برای یک راوی به کار میره. اینجا این مدار تعمل، این نقل عن ضعفا در این حوزه ها، در حوزه های تضعیفات، جرح، زخمی کردن یک راوی، ابتهام‌زن یک راوی امامیه، اینجا رفت ادبیات داره با اتمسفر، ترمولوژی بحث، ادبیات اون دوره قدما وقتی بحث کنیم این ضعیفونه به چه معناست رو برمی‌گردم. پس سوم، جایگاه راوی. اینجا من یه ذره تحمل کردم که رجالی خبره باشد. کارم جایگاه اعتقادی، اعتقادی هم عرض کردم، مثلا دعوای ما در حوزه اعتقادی اینکه امامی املا یا غیر امامی است، دعوا نیست، بحث مشکلی با این نداریم. ما مشکل تو حوزه امامی هاست، مگه منتسب به شیعه شدنه که آیا غالی هست، زیدی هست، واقفی هست، این هاست که این واقفی شد. بازم تو وقوف فقط بحث نداریم در واقفیه، بحث در امامی است که آیا غالی هست یا نه. غلوب سوال من اینجاست، اون آقای رجالی آیا در حوزه اعتقادی خبره است؟ جناب نجاشی قطعا خبره نیست، قطعا خبره است. جناب طوسی قطعا خبره است، اما رو گوش کنید، جناب سیدنا طاووس در این کتابی که برای فرزندشون محبت محمد نوشتن، که خب چه رسم خوبی بود که یک وصیت نامه اعتقاد اخلاقی است برای فرزندشون، این کتاب که من الان اسم این کتاب رو عرض کنم، مجد البیضاست فکر کنم، کشف المحجه لثمرة المحجه، ببخشید، کشف المحجه لثمرة المحجه، این کتابی است که اونجا یک بحثی داره ذهنتون توجه بفرمایید. یکی از توصیه های لیه توصیه اخلاقیش رو خوب یاد کنم از اون کتاب، ماه مبارک رمضان، میفرماید محمد این گونه باش، من هر وقت این گزاره رو نقل میکنم خودم خیلی متاثر میشم. خبر داشتم جوانی مدتی پیگیر آن بود که جز اصحاب خاص حضرت ولیعصر شد. مستحضری در روایات ما مکان زندگی حضرت طیبه مدینه است و مستحضری که در روایات آمده 30 نفر همراه حضرت، خادمان حضرتن. در روایات اوتاد ابدال رو جستجو بفرمایید، روایات رو میبینید. این روایات متواتر معنویه، در حد متواتر معنویه، یعنی تنها نیستن، خادمین خاص دارن. اینجا دقت کنید، سیدم تاروس خب مستحضر که سید بود از کسان نیست که متعدد محضر حضرت ولی هست رسیده و این کتاب دعایشون که آیت الله بهجت رحمت الله علیه، دوستان گیلانی ما که در جمع حضور دارن، خب آیت الله بهجت فقط در گیلان نیست دیگه، ایشون کتاب در ماهواره دستشون نمی افتاد، تمام ادیان کتاب رو توجه داشتن. حالا جمله اینجاست، محمد اینگونه باش، جوانی بود مدتی پیگیر آن بود که جزء خدام خاصه حضرت شود، به تازگی مطلع شدم حضرت او رو پذیرفتند. با خودم اما محمد اینگونه باش، تو را حضرت به خادمی خاصه خودش بپذیرند. الله اکبر، عالم چه خبره نمیدونم، من بی خبر از آدم. بزرگترین رمز هستی حضرت ولیعصر، بزرگترین راز الان ما در هستی حضرت ولیعصر. خب تعدادی هستن که از این راز با خبرن، اهل سرم، انشاءالله که شما این گونه باشید، من که بی توفیقم. اما نکته دوم، برگردم به بحثم، حوزه خبرویت بودیم، سید جناب شیخ طوسی که اون یک رجالی بود، چون خبره در اعتقادات قطعا است. اما یک سوال مهم دقت کن، در اون توصیه هایی که سیرون تابوس به محمد فرزندشون داره، اونجا میگه که محمد کلام نخوان. حالا من به این گزارش از اینجا نمیخوام استناد کنم، اما جمله اینه، استنادی که ایشون گفته کلام نخوان چیه؟ میفرماید که سید مرتضی شاگرد، شیخ طوسی استاد، ببخشید شیخ مفید استاد، عذرخواهی میکنم، در 600 مسئله کلامی با هم اختلاف دارن. مثال میزنم، چون بحث و تذره فضای امامت است و برنامه ما برنامه ماه امامت است و اینها، ما در بحث ما یه ذره تخصصی کنیم دیگه، درس پس به محضر اساتیدی که حاضرم هستن. مثلا سید مرتضی قائل نیست به اینکه ضرورت دارد امام خواندن و نوشتن بداند. مثلا سید مرتضی در اشرافی میگوید کسی که قائل به افضلیت امام از انبیا باشد غالی است. یا حالا شما کتاب تنزیه الانبیا ایشون رو ببینید، شیخ مفید خب نه اینها رو میسته، چنان توضیح هم نشد. دقت کنید، شیخ مفید حوزه کلام 600 مسئله با شاگردش سید مرتضی اختلاف دارن. خب شیخ طوسی محققین میدانن در حوزه فقه شاگرد بیشتر شیخ مفیده، در حوزه کلام شاگرد سید مرتضی. سید مرتضی نگاه حد اقلی در حوزه امامت داره، به خصوص حالا توجه کن، هر دوی این دو بزرگوار باید در یک امر مشترکن، مثلا در حوزه علم غیب نسبت به امام. البته مفهوم غیب نظر شیخ مفید، خود مفهوم غیب چیز دیگه است غیر از سید مرتضی است، ولی هر دو میگن آقا اگر کسی قائل به علم غیب برای امام باشد، توجه بفرمایید، او غالی است. شیخ صدوق، اون یک خبره، شیخ صدوق دیگه، اون اخبار رضا داره، کمال الدین داره، خیلی علالش بفرمایید که خصال ایشون خیلی، علال شرایع ایشون خیلی، کتاب هایشون خیلی گران سنگ. ایشون میگه که میفرماید که شما اگر قائل باشید به اینکه امام سهو نمی کند، اینو سهو النبی رو قائل نباشید، شما قائلی هست. در جمع ما فکر نمی کنم کسی باشد که در نماز، در اذان، اذان نماز شهادت از دهمین رو بیان نکند، اشهد ان لا اله الا الله نگوید. شیخ صدر هم بیان قائلی هم. حالا دقت کنید، سوال هم اینجاست، اینها خبره در اعتقادات هستن. حالا اگر من نصیری قائل بودم به اینکه در اذان باید اشهد ان لا اله الا الله گفته شود، صدوق به من گفته قالی، اما صدوق علت قلوبش رو به من نگفته بود. طوسی به من گفته قالی، ولی نگفت علتش این بود که قائل به علم غیب امام بود. یعنی در حوزه خبرویت کاملا کار اجتهادیه. شما بدید مرویاتون را بیرو ببینی چطور. شما الان بحث میکنید این آقا قول بفهم فلان فقیه در عصر قدما و عصر متأخر من حجت، ما خودمون باید بررسی کنیم، اجتهاد کنیم، بررسی، ما باید مقلد میشیم. اینجا همینطوره، بحث تقلیدی نیست. شما اینجا در خیرات شما اجتهاد داشته باشید، در این بحث کار کنید. پیش انگارهای اعتقادی یک رجالی تأثیر گذاره در نظر او. حالا بماند دیگه جناب غزائری چه خبره. ابن غزائری در کتاب از ضعفا، ایشون دیگه اونجا چه فرمانی شداد برخورد میکنه و چقدر این راویان رو ایشون اونجا جهر کرده. حالا من یک سوالی میپرسم، مرحوم کلینی که خودش متکلمه، خودش فقیهه، خودش مفسره، خودش مورخه، خودش رجالیه، آمده به روایت یک فردی مثلا نصیری محمد ابن سنان اعتماد کرده، روایت محمد ابن سنان را برده و اولین کتب رجالی در دسترس ما هم در قرن پنجم به بعده، یادون باشه، جناب نجاشی و کشی و امثال اینها. پولینی قرن 3 و 4ه، دسترسی به منابع هم داره. خب من الان اگرم بخوام بر مبنای رجالی ها تعارض دو رجالی داشته باشم، همه گفتن اون که اقدم است از نظر زمانی متقدم از نظر او. خب رجال مرحوم جناب کلینی که به این راوی استناد کرده و او رو معتبر دونسته، خب من چرا حرف عملا او رو توثیق کرده، من چرا حرف رو گوش نکنم؟ اشکال آقای نصیری میگه شما خودت نگفتی که اینا قدما سه تا منبع داشتن برای اعتبار شناسی. شاید مرحوم کلینی خود اون راوی رو معتبر ندونسته، رفته دیده محتوای روایت با عقل سازگاره، با روایت دیگه سازگاره، رفته دیده این منبع، این روایت در منابع متعدد یا در منبع معتبری که کلینی قبول داشته آمده، اون لد آورده، نه اینکه حتما راوی رو قبول داشته باشه. من میگم اینم حرف خوبیه، ولی این نشان به این میدهد که مثلا رجال میکنیم برای چی؟ ما فرضی که رجال نمیخوانیم، ما اعتباری و نگاه فلسفی نداریم که بخوایم وجود ذهنی رو اثبات کنیم. ما داریم یه بحث میکنیم، میگیم آقا مثلا رجال میخوانم که به روایاتی که در منابع من وجود داره برسم، اعتبار معتبر بدونم یا معتبر ندونم. وقتی کلینی که اون منابع اعتبار شناسی حداقل سگانه را منبع محتوا که روایات بسیاری در اون دوره وجود داشت و خود کتاب های رجالی اون دوره گزارش ها وجود داشته، سه تا منبع که عرض کردیم، یک روایت از من نصیری که ما تعمیم قلوب و نقل میکنه، یعنی به این روایت اعتماد کرده، به روایتی که من متهم به غلو نقل کردم به این روایت اعتماد کرد. تمام، من رجال میخونم که به همینا برسم. جالبه میبینیم که تقریبا 80 اندی روایات کلینی با روایات صدوق مشابهت محتوایی داره. جالبه، جالبه، این فضا کاملا اینجا هست. حتی منفردات کلینی در منابع دیگه وجود داره. این جالبه. خب این حوزه در مباحث مقدماتی ما و اعتبار شناسی ما بود و یک معرفی از کافی شریف و مرحوم کلینی که با چه دقتهایی کار کرد. ما اگر نگاه متأخرین رو داشته باشیم باید بگیم 9200 روایت کافی ضعیفه. یعنی یک کاری کردیم با این نگاهمون که سنی هیچ وقت این نگاه نداشته. ولی وقتی مبنا بشه مبنای قدما، شما 8-9 تا روایت رو دقت کنید جمله میشه وجه صدورش ممکنه باش مشکل داشته باشه، نمیتونید بگید ضعیف. آقا این حرف اخباری هست؟ نه، ما این حرف رو نمیزن، ما اخباری نیستیم. ما چه که سفید امضا به مرحوم کلینی ندادیم. ما نمیگیم الکافی کافن لشیعت، اصلا این حرف رو قبول نداریم. ما استقراء تام میکنیم تمام روایات کلینی رو که در کافی منعکس کرده بررسی میکنیم با منبع، با محتوا و با اعتبار راوی شناسی، اونم با منابع مختلف مثل تاریخ، مثل خود روایات راوی رو بررسی. من این مثال دارم، فضیل عیاض همه گفتن سنیه، تمام کتاب رجال گفتن سنیه. شما می روایات اون رو در کتاب الجهاد ببینید، وقتی اصلا سوالی که از امام میپرسه، اذن میخواد بگیره، نگاه امام در حوزه جهاد میخواد بپرسه، کدوم سنی میاد این سوال رو بپرسه؟ قائل به امامت امامی که میاد این سوال، مسند جعفری که میاد این سوال رو میپرسه. روایت گویای این است، منابع روایت، همین روایت ما در بسیاری از موارد همین گونه است. راوی چه اعتباری و چه اعتنایی و امام چه نگاهی به او داشت، اینها توجه هاییست که مرحوم کلینی و قدمای ما داشتند. ما تک تک روایات کافی رو بررسی میکنیم. بله ممکنه روایات کافی ضعیف هم کافی داشته باشد، بله ممکنه، کار اجتهادی انجام میدیم. با این نگاه من میخواهم، با این عینک من میخواهم عزیز گران وارد کتاب الحجه بشن، اونجا بررسی کنم. ولی من در مباحثی که ارائه میکنم مثلا بحث سند و رجال اینها برای نمی کنم، رد میشم نگاه ها رو، با علاقه با نگاه های جمع روایات ما سر جاشه، با نگاه های قلوب و بحث اعتقادی و عقل و اینها کاملا اینها رو بررسی میکنیم. این بحث ها رو داریم انشاءالله، حتی وقتم محدوده، ما تقریبا 20 جلسه هست باید خدمتون برسیم. خیلی از مباحث رو نمیتونیم، من گزیده روایات رو میرم. مثلا در همین کتاب الحجه علیسال حجه، البته مجبورم هر 5 روایت چون 5 گونه مخاطر مختلف داره بخونیم، ولی بقیه روایات رو رد میشیم از هر باب رو. البته اصلا نمیتونیم کل کافی رو تبرر کنیم، ابدا نمیتونیم کار انجام بدیم. در جلسه بعدی که خدمتون میرسم ساختن فردا انشاءالله ساختار کتاب حجه رو بیان میکنم محضرتون و ارائه میکنم انشاءالله، و انشاءالله وارد علیسال حجه خواهیم شد. اگر سوالاتی عزیزه دارن در این 7-8 دقیقه باقی مانده بفرمایید، در خدمتتون هستم. علیکم السلام و رحمت الله. حتی تایپ میکنم از عزیزه میشناسید دوستان رو وارد این مباحثه بکنید، بحث بحث مفیدیه. یعنی این فضا رو من کافی و شریف یه بحث مهمیه. ابدا با منم آشنا میشید شخص نیست، اصلا بحث شخصی نیست. ما وقتی میگیم ماه ماه امامته، چون شب قدر است، تمام ماه مبارک شب قدر است، این شب قدر مقدرات نازل میشه بر یک فردی، او امامه، او امام زمانه و او در مقدرات تأثیر گذاره. خیلی جمله مهمی عرض کردم، ماه ماه امامته. بر همین کسانی که دوست میدارید رو وارد بحث کنید. این رو که در بستر دیگه ای هست باید عزیزه در واقع بررسی کنند. من نمیتونم نظر بدم. حالا دوستان عزیز ما در دفتر انشالله بررسی کنند. جمله الکافی کاف لشیعتنا منبعیت نداره، نه منبع معتبر نداره، نه ما در منابعمون نیست. بزرگانی فرمودن، ما نداریم چه منبعی رو نداریم. حالا در مدارس باید معلمین ما که حضور دارن، مثلا معلمینی که طلبه هستن، اینها باید یواش یواش این فضا رو وارد، تو جامعه ما للاسف، جامعه علمی ما این نگاه اشتباه اعتبار شناسی حدیث و ضعیف بودن حدیث و اینکه حدیث عقل نیست. من اصلا میخوام با یک زندیق صحبت کنم، با یک ایتیست آتئیست میخوام صحبت کنم، او رو باید حتما از ادله فلسفی، نه قرآنه که روایت اون پر از ادله عقلیه، همونجا میتونیم بحث کنیم. عرض کردم آیت الله بهجت کتاب سیر طاووس بسیار اهتمام داشتن، این عرض کردم محضرتون. بحث های علم غیب رو ما یک بحث تخصصی داریم بعد از ظهر شب هاست، 8 تا 9 شب، اونجا بحث میکنم، حالا دقیق تر اونجا بحث میکنم. اینشون قراره کلاس کلان ضبط تصویری شده، کلاس ضبط شده ان شاء الله، بخوام ضبط صوت، نسخه صوتیش هم دوستان زحمت بکشن بارگذاری کنن ان شاء الله. نه ما بحث ما فقط الان الکافیه، فقط الکافی رو بررسی میکنیم ان شاء الله. بله ما همین کار رو میخوایم بکنیم دیگه. ما میخوایم بگیم که قرآن ناطق مهمه، قرآن ناطق. حالا من حالا بحث های علم رو اگر تشریف بیارید، البته اون بحث خیلی تخصصی میشه، بحث ما یه مقداری عمومی تره، اونجا خب بحث های تخصصی تره. ان شاء الله نکات رو عرض میکنم، جایگاه قرآن و امام رو کنار هم دیگه. همین جاست، همین بحث علم غیب ما، البته مباحث علم غیب ما همین جاست. حالا خود کافی شریف چند باب داره در حوزه علم غیب. یکیش نادرون فی ذکر الغیبه در کتاب الحجه، نادرون فی ذکر الغیب، یک بحث خیلی تخصصی حوزه علم غیب. حالا من پیشنهاد میکنم البته دوستان اول با مقالات شروع کنن، که یا کتاب علم امام رو آیه مظفر، علامه مظفر علیه الرحمه رو ببینن، کتاب علم امام استاد هاشمی رو ببینن، اینا مناسب در مقدمه بحث ما. جستار علم رو ببینن. اختلاف استاد شاگرد نشان دهنده پویایی شیخ مفید و سید مرتضی، پویایی دانش شیعه است، نگران نیست، نشون میده بحث اجتهادیه. یعنی ما وقتی ما اختلاف، باید ما خودمون اجتهاد داشته باشیم، ما باید نگاه داشته باشیم، ما باید دقیق ببینیم. الان نگاه به امامیه، نگاه مختلفی وجود داره به جایگاه امامت، ما باید نگاه اجتهادی داشته باشیم، وارد بشیم، یعنی بدونیم این رو بدونیم که اختلاف آرایی وجود داره و از این نترسیم. نه نمیترسیم از این اختلاف، با ادله حل میکنیم دیگه. ما بسیار از نگاه های شیخ مفید رو دقیق تر از مرحوم سید مرتضی میدونیم و البته نگاه های کلینی رو دقیق تر از شیخ مفید میدونیم. بله کلاس در شب هم داره، همین لینکه. بله همین لینکه، همینطور. حوزه قلوب یه بحث مفصلیه، من نمیتونم الان، من در یک جای دیگه بحث قلوب رو به صورت مجازی ارائه میکنیم. ها قلوب یه بحث مفصلی داره و اون قبل از ماه مبارک چندین جلسه داشتیم، بعد دوره از ماه مبارک شروع میشه، چند بحث خیلی مفصلیه. نه عرض کردم من بحث سندی ارائه نمیکنم، برای همین یه کلی چون نمیرسیم من بحث کنیم، ابا ندارم از بحث های سندی ها، نمیرسیم بحث کنیم. ساعت برنامه شب ما ساعت 20 تا 21 هست. ببینید مثلا یک کتاب اعتقادی که به شما معرفی میکنم، کتاب عقاید و معارف است که زیر نظر استاد سبحانی، شیخ محمد تقی سبحانی نوشته شده. این کتاب مثلا من معرفی میکنم خدمتتون. در تدوین متون حوزه رایگان تا جلد 7 اساتید مختلفی نوشتم. آیه زهادت امامتش رو نوشتم، آیه استاد زهادت، آیه استاد برنجکار بحث دیگه‌اش رو نوشتم. اساتید مختلفی نوشتن این بحث. بحث من معرفی خوبیه. قطعاً عصمت امام نسبت به امامیه پشتیبانی علمی دقیق داره، بسیار قوی داره. حالا بعد انشالله یه وقتی مفصل ما یه ساعتی هم بحث تخصصی عصمت داریم که حالا اون خیلی چون تخصصی دیگه تبلیغشون ادای نکردیم، یه ساعتی دیگه، یه ساعتی یک کنیم به دو نیم ماست تخصصی اون بحث. خیلی گروهی هستن باشون قبلا تو حوزه عصمت کار کردیم. ببینید نمیرسم کارها رو نموداری و پی دی اف اینها پاورپوینت کنم، اینا رو نمیرسم، عذرخواهم ازتون. البته الان دیگه شما این صوت رو بدید به چت جی پی تی یا دیپ سیک براتون نموداری میکنه، صوت رو بدید براتون این کار رو انجام میده، صوت رو بدید براتون پیاده میکنه. کاملا این کارا دیگه الان با هوش مصنوعی، چت جی پی تی نسخه رایگانش هم که موجوده با فیلترش میدید، دیپ سیک اصلا فیلتر نیست، خیلی چت الان هوش مصنوعی مقدار بحث کنید انشالله کار انجام میشه انشالله. خب دیگه از وقت ما گذشت و انشالله فردا خدمت میخواییم بود انشالله. کتاب حالا در حوزه امامت فردا باز انشالله بیشتر در واقع معرفی خواهم کرد به حول قوه الهی. حالا انشالله بحث میکنم جناب آقای عمران رضا، انشالله برسیم انشالله بحث میکنم چون زمان تمام شده عذرخواهی میکنم انشالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. التماس دعا. موفق باشید. صوت جلسات هم احتمالاً یک لینک کانالی باید حالا تا فردا خودم هم بهت معرفی میکنم خدمتتون ان شاء الله. التماس دعا. یا الله خداحافظ شما. خداحافظ شما.